جهت همافزایی و پیشبرد مبحث علمی شبکه‌های اجتماعی علمی حضور به هم رساندید در این جلسه. موضوع بحث این جلسه در واقع پیدا نمایی پژوهشگران در شبکه‌های اجتماعی علمی هست. عنوان مقدمه لازم عرض کنم که ارتباطات علمی، تعاملات علمی همیشه از گذشته لزومش و ضرورتش بین پژوهشگران احساس می شده. جهت پیشبرد اهداف علمی و پیشبرد علم همیشه این ارتباطات علمی، اجتماعات علمی لزومش همیشه احساس شده بین پژوهشگران از گذشته تا به امروز که قوت بیشتری هم گرفته. در گذشته و تا حتی امروز اجتماعات علمی همیشه از طریق گردهمایی ها، کنفرانس ها، نشست های علمی و جلسات و کرسی های علمی و نظریه پردازی همیشه به صورت حضوری، به صورت چهره به چهره و در مکانی مشخص برگزار می شده و کماکان هم ادامه داره. منتها در قرن 21 و در قرن جدید در واقع با ظهور پیشرفت، با ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و به ویژه وب و وب دو، یعنی وب تعاملی که کاربران در اونجا قادرن خودشون به تولید محتوا بپردازند، ارتباطات علمی و اجتماعات علمی هم شکل جدیدی به خودش گرفت و به طور کلی متحول شده. و در این حال که اون اجتماعات گذشته به صورت حضوری در مکانهای مشخص هم به قوت خودش باقی است، این در واقع شبکه های اجتماعی علمی مجازی که در قرن 21 ظهور کردند در واقع تمام موانع مکانی و زمانی رو کنار زدن جهت تسهیل تعاملات و ارتباطات علمی بین پژوهشگران در سراسر نقاط جهان. اگه بخوایم یک تاریخچه خیلی کوتاه از این شبکه‌های اجتماعی علمی در واقع خدمت حضار محترم عرض بشه، برمیگرده به سال 2002 و ظهور شبکه اجتماعی لینکدین که امروز هم به صورت یک شبکه حرفه‌ای، تجاری و شغلی در واقع به کاربرانش خدمات ارائه میده. بعد از اون بود که دیگه شبکه‌های اجتماعی علمی یکی پس از دیگری در بستر وب دو شکل گرفتن به صورت مجازی و کاربران از سراسر جهان و پژوهشگران در واقع از سراسر جهان به اونها متصل شدن و تعاملات علمی خودشون رو به این صورت پیگیری می‌کنن. از جمله فوایدی که می‌تونیم برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی علمی به صورت مجازی سیک کنیم، ایجاد رزومه علمی برخط و در واقع پروفایل علمی هست که از آثار علمی پژوهشگر شکل میگیره. این رزومه و این پروفایل برای افراد در سراسر جهان که عضو اون شبکه اجتماعی هستند در واقع امکان پذیر هست و این باعث افزایش پیدانمایی هم خود پژوهشگر، هم آثار پژوهشگر، نظرات پژوهشگر در سطح جهانی میشه. میتونن به ارزیابی و نقد آثار علمی یکدیگر پژوهشگران بپردازن و در نهایت این در واقع قابلیت رو داره که احتمال استناددهی به آثار علمی رو هم افزایش بده. از جمله فواید دیگه‌ای که این شبکه‌های اجتماعی علمی مجازی دارن، شناسایی پژوهشگران همکار هست، یافتن همکاران علمی در نقاط مختلف جهان و درخواست همکاری‌های علمی، درخواست تألیف مقالات مشترک، پرسش و پاسخ از همدیگه و همچنین حل مسائل علمی با تشکیل گروه‌ها و اجتماعات علمی هست که در این شبکه‌های علمی میتونه امکان پذیر باشه. همونطور که عرض کردم از سال 2002 به این ور شبکه‌های علمی، شبکه‌های اجتماعی علمی متعددی در سطح وب شکل گرفتن که امروزه اگه بخوایم از مهمترین اونها یاد کنیم که کاربران زیادی دارن و فعالیت‌های علمی زیادی در سطح اونها انجام میشه، میتونیم به آکادمیا با آدرس academia.edu، ResearchGate با آدرس ResearchGate.net و گوگل اسکالر با آدرس scholar.google.com اشاره کنیم. به هر حال امروز در خدمتتون هستم با این سه شبکه اجتماعی. تا جایی که زمان اجازه بده با آکادمیا شروع میکنیم و تا زمانی که طول کشید مشکلی نداره. اگر که بحث به درازا کشید شبکه های دیگه رو در جلسات دیگه خدمت عزیزان معرفی خواهم کرد. شبکه اجتماعی علمی آکادمیا در سال راه اندازیش برمیگرده به سال 2008 در کالیفرنیای آمریکا و البته توسط یک شخص انگلیسی به نام ریچارد پرایس که در دانشگاه آکسفورد فلسفه و حقوق خونده و تحصیلاتش فلسفه و حقوق در دانشگاه آکسفورد هست و از همون اول هم این شبکه رو جهت همین تعاملات علمی بین پژوهشگران در سراسر جهان راه اندازی کرد. امروزه با در واقع این برد و نفوذی که این شبکه اجتماعی علمی داشته، دارای بیش از 212 میلیون کاربر در واقع ثبت نام کرده از سراسر جهان هست، یعنی 212 میلیون پژوهشگر در این شبکه علمی از سراسر جهان و در رشته های علمی مختلف عضویت دارن، پروفایل تشکیل دادن و آثار خودشون رو اونجا بارگذاری کردن که همگان قادر به دیدن پروفایل ها و آثار اونها هستند. از جمله قابلیت های این شبکه اجتماعی علمی همینطور که عرض کردم تشکیل پروفایل شخصی از آثار علمی، ایجاد رزومه علمی برخط و اشتراک گذاری اون و در اثر این در واقع تأثیری که میتونه داشته باشه این تشکیل پروفایل شخصی آثار، رویت پذیری و مشاهده پذیری و یا در واقع همون پیدا نمایی آثار پژوهشی خود پژوهشگر و پروفایل هاشون هست. یکی از قابلیت های مهمی که این شبکه اجتماعی علمی یعنی آکادمیا امروزه در واقع ایجاد کرده در درون خودش، و من شبکه اجتماعی علمی کمتر دیدم که این قابلیت رو داره و خیلی در واقع مانور داده روی این قابلیت، امکان افزودن علایق شخصی در این شبکه هست تحت عنوان ریسرچ اینترست که بعدا اینها به صورت برچسب‌هایی بروز میکنه و خودش رو نشون میده در سطح این شبکه اجتماعی علمی. این در واقع علایق پژوهشی یا ریسرچ اینترست ها که خیلی هم مهم هستن، هم در مرحله تشکیل پروفایل پژوهشگر و هم در مرحله بارگذاری هر اثر پژوهشی پژوهشگر رو قادر میکنه و قادر میسازه که به هر حال علایق پژوهشی خودش رو هم به صورت کلی و هم به صورت جزئی در ارتباط با تک تک مقالات و آثار علمی که بارگذاری میکنه این برچسب ها و علایق پژوهشی رو اختصاص بده که بعداً این برچسب ها تشکیل شبکه‌ای از برچسب ها رو میدن و به مرور و پیدا نمایی آثار پژوهشگران کمک میکنن. در واقع این به کمک همه ریسرچ اینترست هاست که هم خود پژوهشگر و هم آثارش بعداً در سطح شبکه اجتماعی علمی آکادمیا قابل جستجو و بازیابی میشه. همچنین برقراری ارتباط و تعامل با پژوهشگران در رشته‌های علمی مورد علاقه، نظر دادن در مورد آثار اونها و دسترسی به متن کامل بیش از 40 میلیون اثر علمی از جمله مقالات، کتاب‌ها و حالا آثاری که پژوهشگران از سراسر جهان بارگذاری می‌کنند به زبان‌های مختلف، اهم از فارسی، انگلیسی، عربی و هر کسی در هر گوشه‌ای از جهان با هر زبانی که تسلط داره آثار خودش رو بارگذاری می‌کنه، بچسب‌ها و همون ریسرچ اینترست‌ها رو اختصاص میده و یک شبکه کاملاً تعاملی شکل گرفته در سطح این شبکه آکادمیا. خب ادامه بحث رو در واقع باید وارد سایت شبکه آکادمیا بشیم و از ثبت نام تا بارگذاری آثار و بقیه مواردی که در این شبکه در واقع قابل معرفی هست رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. خب همونطوری که عرض کردم، شبکه اجتماعی علمی آکادمیا با آدرس academia.edu در سطح وب قابل دسترسی هست. صفحه نخست این شبکه که برای ورود و لاگین یا ثبت نام هست توضیحاتی داده، همون توضیحاتی که قبلا خدمتتون عرض کردم. اگر که در واقع کاربری و پسورد داشته باشیم از طریق لاگین، و اگه نداشته باشیم و تازه بخوایم ثبت نام کنیم در این شبکه اجتماعی علمی، از طریق ساین اپ، گزینه ساین اپ در این قسمت ورود میکنیم. یکی از مزایایی که شبکه اجتماعی آکادمیا داره اینه که معمولا با هر ایمیلی که بخوایم لاگین کنیم و در اونجا در واقع کاربری، حساب کاربری تشکیل بدیم، مشکلی نداره و ایرادی نمیگیره، در صورتی که بعضی شبکه‌های اجتماعی حتما ایمیل سازمانی میخوان. در اینجا شما با یک ایمیل شخصی و خیلی راحت میتونید در این شبکه اجتماعی در واقع تشکیل پروفایل بدید. ابتدا نام و نام خانوادگی رو وارد می‌کنید. که یه نکته هم که لازم عرض کنم اینه که در شبکه‌های اجتماعی علمی که برد جهانی دارن، تا میشه باید به زبان انگلیسی کار کرد. حتی مقالاتی که مثلا فارسی هست، عنوان و چکیده‌شون حتما به انگلیسی باشه وقتی می‌خوایم بارگذاری کنیم، که در واقع اون پیدا نمایی آثارمون هم افزایش چشمگیری پیدا بکنه. در اینجا هم برای ورود ما میتونیم اول با اسم انگلیسی شروع کنیم و بعد وقتی تشکیل پروفایل دادیم اونجا میتونیم در واقع نامهای دیگر با املاهای دیگر یا زبانهای دیگر رو در قسمت تنظیمات پروفایل وارد کنیم. خب اینجا من با یک اسم فرضی وارد میشم، چون قبلا خودم پروفایل تشکیل دادم، با اسم خودم فعلا وارد نمیشم، چون بعدا با اون پروفایل کار داریم و فعلا با یک اسم فرضی من وارد این پروفایل میشم، یعنی در واقع تشکیل پروفایل میدم در آکادمیا. نام و نام خانوادگی و بعد ایمیلی که میخوایم با اون ثبت نام انجام بدیم رو اینجا وارد میکنیم. پسورد هم پسوردی هست که باید خودمون انتخاب کنیم و بعداً با این پسورد باید بتونیم دوباره توی آکادمیا لاگین کنیم و ورود کنیم. پس این پسورد هم کاملا اختیاری هست. کلمه در واقع تب ساین اپ رو اینجا میزنیم و منتظر میمونیم که ببینیم آکادمیا چه جوابی به ما میده. خب اینجا گفته که دو تا سوال زیر را پاسخ بدید تا بتونید پروفایل تشکیل بدید. اول گفته شغل شما چیه؟ که فکر کنم گزینه اول گزینه مناسبی باشه، عضو هیئت علمی دانشگاهی، محقق یا آکادمی بازنشسته، که فکر کنم همین گزینه مناسبی برای ما باشه. میزنیم و نکست رو در واقع ادامه میدیم. بعد سوال دوم این بوده که آیا تا به حال اثری منتشر کردید از آثار زیر رو؟ که من گزینه اولش نو هست، خب مسلما محققی که میخواد اینجا آثار بارگذاری کنه حتما آثاری داشته. یه گزینش مستر دسیس، پایان نامه ارشد دکترا که میتونیم علامت بزنیم و در واقع انتخاب کنیم. و گزینه بعدی هم که آرتیکل و بوک و چپتر و مقاله و کتاب و بقیه موارد هست، میتونیم این دو مورد رو انتخاب کنیم و کانتینیو رو بزنیم ادامه. اینجا پروفایل ما شکل گرفته. آکادمیا به ما میگه که من یه سری خدماتم مثلا رایگانه، یه سری خدماتم پولی هست که اونها حق اشتراک میگیره، اما ما گزینه چوز فری یعنی حالت در واقع رایگان رو انتخاب میکنیم و وارد میشیم. خب ببینیم که پروفایل ما به همین راحتی تشکیل شد، صفحه رو برای ما آکادمیا ایجاد کرده در اینجا که بالاخره یک سری ویژگی هایی داره. اینجا هم که پروفایل ما هست، اسمی که اونجا وارد کردیم رو اینجا زده و در واقع قرار داده. اینجا ما در وهله اول به نظرم بهترین کار بعد از تشکیل پروفایل اینه که بریم تنظیمات پروفایلمون رو همون اول انجام بدیم. تو قسمت این دکمه آبی سمت راست که اسممون رو به انگلیسی زده و تایپ کرده و گزینه مای پروفایل، تو گزینه مای پروفایل که بریم میتونیم اینجا تنظیمات پروفایلمون رو انجام بدیم. میبینید که اسم پژوهشگر اومده، اسمی که اصلا ما اول لاگین کردیم باهاش و گزینه های دیگه. بخوایم پروفایل رو تنظیماتش رو انجام بدیم از گزینه ادیت که به صورت یک دکمه آبی رنگ در اینجا قرار گرفته شروع میکنیم. ناممون رو اگه بخوایم اصلاح کنیم و نامهای دیگه رو که داریم به زبانهای دیگه یا املای دیگه اینجا میتونیم وارد کنیم، add alternate name، گزینه add alternate name رو میزنیم. اینجا مثلا من میخوام اسم فارسی خودم رو به زبان فارسی در واقع وارد کنم، همون اسمی که اونجا بود به انگلیسی اینجا فارسیش رو میزنم و گزینه add name رو کلیک میکنم و میبینید که اون نامی که انتخاب کردم اینجا قرار گرفت و این اصلاح انجام شد، یعنی ادیت نام کاربر. در قسمت بعدی ادیت ما پروفایل پیکچر رو داریم که در واقع عکس پژوهشگر میتونه اینجا قرار بگیره که اگه عکسی داره اینجا آپلود میکنه، فعلا نیازی نیست بهش بپردازیم. بعد قسمت افیلیشن همون وابستگی سازمانی هست، وابستگی سازمانی هم به این صورته که اینجا تو صفحه اولش اگر اسم مؤسسه قبلا وجود داشته که اینجا میاره انتخاب میکنیم و اگر وجود نداشته این کنسل رو میزنیم و اد افیلیشن رو انتخاب میکنیم و اینجا دیگه میتونیم نام دانشگاه یا مؤسسه‌مون رو وارد کنیم. در قسمت بعدی بیوگرافی هست که میتونیم اینجا مثلا در مورد دانشگاه محل تحصیلمون، رشته که تحصیل کردیم، مدرکمون، حوزه هایی که در اونها داریم فعالیت علمی انجام میدیم رو اینجا وارد کنیم. مثلا میگم به فرض گفتم که بهتره تا میتونیم به زبان انگلیسی کار کنیم جهت پیدا نمایی بیشتر، مثلا میگیم I am interested این مثلا information science، مثلا من به این حوزه علاقه مندم، به فرض میخوام بگیم به این صورت و به این صورت مثلا یک بیوگرافی علمی از خودمون میتونیم اینجا تعریف کنیم و گزینه سیو رو بزنیم. در مرحله بعدی ویرایش پروفایل کانتکت دیتیل هست، اطلاعات تمام، ایمیلی که بخوایم دیگران با ما در ارتباط باشند، شماره تلفن و آدرس رو اگر لازم دونستیم میتونیم اینجا وارد کنیم. سوشال پروفایل، این سوشال پروفایل هم گزینه مهمیه به نظرم، یعنی در واقع اون کاربری هایی که روی شبکه های اجتماعی علمی دیگه داریم، نام های کاربری و حساب های کاربری که روی شبکه های اجتماعی علمی دیگه داریم اگر اینجا وارد کنیم و در اونجا هم مثلا فعالیت علمی داریم، مثلا روی ریسرچ گیت، گوگل اسکالر، فیسبوک، توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی، اینجا در واقع وقتی اون لینک حساب کاربریمون رو وارد کنیم در پروفایلمون همین لینک ظاهر میشه و افرادی که به پروفایل ما مراجعه میکنن متوجه میشن که ما در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم در واقع حساب کاربری داریم و اونجا هم فعالیت علمی انجام میدیم و اینطوری رویت پذیری و پیدا نمایی ما بالاتر میره و چه بسا اینکه خود شبکه اجتماعی آکادمیا هم با در واقع دسترسی که به اون حساب کاربری ما داره فعالیت‌های علمی ما رو بهتر تجزیه و تحلیل می‌کنه و در پیشنهاداتی که بعداً راجع به مقالاتی که به ما میده، راجع به پژوهشگرانی که به ما میده، میتونه بهتر عمل کنه. حالا اینجا مثلا اگر بخوایم یک پیوندی رو در واقع براش ایجاد کنیم که بعداً بتونه آکادمی هم رو شناسایی کنه و به بقیه هم معرفی کنه، من اینجا در واقع یکی از آدرس یکی از حساب‌های کاربریم رو اینجا قرار میدم جهت این کار. این آدرس پروفایل از ریسرچگیت من انتخاب کردم و در این قسمت قرار میدم، چون شبکه اجتماعی ریسرچگیت رو خودش نیورده ما اون آدر رو انتخاب میکنیم. حتی شما میتونید صفحه شخصی یعنی وبسایت شخصی هوم پیج اگه دارید اینو انتخاب کنید، گزینه هوم پیج رو، و آدرس صفحه شخصیتون رو اینجا قرار بدید و بعداً پژوهشگران دیگه بتونن دسترسی داشته باشن به حساب کاربری شما روی شبکه علمی دیگه یا سایت شخصی شما که اونجا آثارتون، آثار علمیتون بارگذاری شده و قابل رؤیت هست. شما یک نامی برای همین شبکه انتخاب میکنیم و سیو رو میزنیم. این دیگه در واقع لینکش قرار گرفت و بعدا تو پروفایل ما این ظاهر میشه. خب مورد بعدی که در مورد ادیت، گزینه ادیت لازم عرض کنم، ریسرچ اینترست هست که عرض کردم مورد مهمی هست. ریسرچ اینترست یعنی علایق پژوهشی ما. وقتی که در پروفایل پژوهشی ما میخوایم ریسرچ اینترست رو قرار بدیم و ایجاد کنیم، اون علایق پژوهشی کلیمون هست و در مورد مقالات خوب خاص میشه، یعنی راجع فقط به همون مقاله. اما به صورت کلی وقتی ما بخوایم ریسرچ اینترست انتخاب کنیم، میتونیم هم به زبان انگلیسی که حتما باید انجام بدیم به زبان انگلیسی و به زبان فارسی هم مشکلی نداره، میتونیم به هر دو زبان در اینجا ریسرچ اینترستام رو تعریف کنیم. به زبان انگلیسی تعریف میکنیم تا در واقع اون برد جهانی و نفوذ بیشتر و رؤیت پذیری بیشتری شامل حال در واقع پروفایل ما بشه. فرض مثلا من میزنم اینترنشنال ریلیشنز، این روابط بین الملل. روابط بین الملل گفته 3,887,636 تا فالوور داره، یعنی در سطح جهانی 3,887,000 نفر این در واقع برچسب رو انتخاب کردن و در مقالاتشون یا در پروفایلشون اختصاص دادن به در واقع خودشون و جهت پیدا نمایی بیشتر. این رو انتخاب میکنیم. بعد همین روابط بین الملل فارسیش رو هم میشه اینجا در واقع انتخاب کرد. روابط و از اینجا این رو انتخاب کرد و در اینجا قرار داد. اگر زمانی که دارید تو پروفایل پژوهشیتون ریسرچ اینترست یا علاقه پژوهشی رو انتخاب میکنید، اینجا زدید و وجود نداشت، یعنی توی این کادر تایپ کردید اما وجود نداشت، بعدن توی مقالاتی که بارگذاری میکنید میتونید اونجا ایجادش کنید، فالو کنید که مراحلش رو بعد خدمتتون عرض میکنم. فالو کنید و اون اینجا و هم به محض اینکه فالو کردید اینجا ظاهر میشه، چون به هر حال مخصوصا به زبان فارسی ممکنه خیلی از ریسرچ اینترست هایی که میخواید وارد کنید وجود نداشته باشه. این هیچ اشکالی نداره، فعلا این گزینه رو سیو میزنیم میریم، بعد اگه خواستیم ایجاد کنیم تو مقالاتمون میتونیم این کار رو انجام بدیم و در اینجا ظاهر بشه. نکته بعدی هم که Add Remove Reader and Section هست، این گزینه در واقع به ما میخواد بگه انواع آثار علمی که ما میخواییم بارگذاری کنیم. مثلا ما مقاله میخواییم بارگذاری کنیم، کتاب، پایان نامه، سخنرانی، حتی ویدئو و بقیه موارد. در اینجا ما میتونیم نوع این در واقع آثار رو انتخاب کنیم. یه نوع طبقه بندی هست از نوع آثار ما. پیپر رو مثلا انتخاب میکنیم، بعد دوباره از سیکشن رو میزنیم مثلا بوکس، و بعدا آثار ما توی این طبقات قرار میگه و سیو رو میزنیم. مورد دیگه ای که بخوام ذکر کنم سی وی هست، نمونه علمی هست که باید در قالب مثلا یک فایل پی دی اف ظاهرن. شما آثار علمی و رزومه علمیتون رو مثلا اینجا قبلا ذخیره میکنید و از اینجا میتونید آپلود رو بزنید و فایلی که روی صفحه دسکتاپتون هست رو و شامل رزومه علمیتون میشه اینجا بارگذاری کنید. خب این مقدمه ای بود بر ثبت نام و تشکیل حساب کاربری در آکادمیا و در واقع چه گفت ویرایش پروفایل. ببینید اون موردی که خدمتتون عرض کردم همین الان اینجا ظاهر شد که برای همه این قابل رؤیته، یعنی برای هر کسی که وارد پروفایل من بشه این گزینه ریسرچ گیت یعنی حساب کاربری من در ریسرچ گیت رو براش میاره و سریع وارد ریسرچ گیت میشه و اون آثار دیگه‌ای که من اینجا دارم یا تعاملات علمی که اینجا دارم براش قابل رؤیت میشه. برای ادامه کار بهتره که دیگه من وارد پروفایل کاربری بشم که قبلا تشکیل دادم و بالاخره اونجا سابقه ای وجود داره جهت توضیح موارد پیدا نمایی، گزارش هایی که شبکه آکادمی از پیدا نمایی ارائه میده و بقیه مواردی که لازم به توضیح هست و انشالله خدمت حضار محترم عرض خواهم کرد. تا اینجا اگر سوالی وجود داره میتونن عزیزان مطرح کنن، بنده اگه توانایی داشته باشم پاسخگو خواهم بود تا من وارد پروفایل تشکیل شده بشم که در واقع قبلا تشکیل دادم. ابتدا باید از این پروفایل خارج بشم، گزینه لاگ آوت رو، تا بتونم وارد پروفایل دیگه بشم. گفتیم که اگر قبلا توی آکادمیا حساب کاربری داریم و قبلا تشکیل دادیم از گزینه لاگین برای ورود به اون حساب کاربری استفاده میکنیم. حساب کاربری است که من قبلا تشکیل دادم. برای ادامه بحث بله، یکی از عزیزان سوال کردن که مزایای قسمت هزینه دارش به چه صورتی هست. هزینه ای که برای برخی خدماتش آکادمیا در نظر گرفته شامل مثلا شما میخواید تو فول تکست مقالات مثلا جستجو کنید، این کار مثلا پولیه. مثلا میخواید ببینید که دقیقاً چه کسی اثر شما رو رؤیت کرده، مثلا در موردش نظر داده، این شخص چه کسی بوده، رشتهش چی بوده، این هم که دقیقاً این شخص کی بوده، چه کسی آثار شما رو خونده، مثلا این هم یکی از خدمات پولی آکادمیا هست. و البته حالا من در ادامه بحث که در واقع در خدمتتون باشم، کم کم بعضی از این خدمات پولی شاید بیشتر خودش رو نشون بده. خواهش می‌کنم. برای ادامه بحث بهتر هست که با بارگذاری آثار شروع کنیم. برای بارگذاری آثار در شبکه اجتماعی آکادمیا گزینه آپلود رو ما در بالای صفحه داریم و حتی در قسمت تولز هم باز این گزینه آپلود رو داریم. ببینید الان تمام این خدماتی که در پاسخ به دوست عزیزمون که گفتن خدمات پولیش به چه صورتی هست، تمام این مواردی که قفل گذاشته آکادمیا اینا پولیه. گفته مثلا ادوانس سرچش همون یکی بود خدمتتون عرض کردم، یعنی شما خواهید تو فول تکست مقالات جستجو کنید پولیه. پی دی اف پکس، شما میخواهید پک مثلا یک موضوعی رو سرچ میکنید، میخواهید پک اون موضوع رو که تمام مقالاتش به صورت پی دی اف، آثار علمیش پی دی اف هست، رو دانلود کنید، اونم باز پولیه. ترنسلیشن، خدمات ترجمه، خدمات آلت، حالا اینا باز وقتی آدم باش کار کنه بیشتر متوجه میشه. و اما برای بارگذاری آثار گفتیم که از گزینه آپلود شروع میکنیم. وقتی که گزینه آپلود رو انتخاب میکنیم، دو تا گزینه دوباره برای ما آکادمیا معرفی میکنه، یکی آپلود داکیومنت و یکی آپلود ویدئو هست. یعنی ما هم میتونیم آثار علمی مثل مقاله، کتاب، پایان‌نامه، پیشنویس و غیره رو آپلود کنیم و بارگذاری کنیم، هم ویدئو مثلا سخنرانی کلاسی، ارائه کنفرانسی، خلاصه پژوهش که به صورت ویدئو هست و رسانه‌های دیگه که حالا در واقع شخص از کارهای علمی خودش داره و میتونه اینجا بارگذاری کنه. سر و کار ما که خب بیشتر با در واقع داکیومنت هست، مقاله هست، ابتدا از مقاله شروع می‌کنیم، آپلود داکیومنت رو میزنیم. وقتی آپلود داکیومنت رو انتخاب کنیم، دو گزینه دیگه برای ما فعال میشه. یکی چوز فایل، یعنی این فایلی که ما در واقع اثری که میخوایم اینجا معرفی کنیم روی آکادمیا، یا میخوایم فایلش رو بارگذاری کنیم که از گزینه چوز فایل در واقع کار رو ادامه میدیم، یا اینکه نمیخوایم فایل رو آپلود کنیم و not file to upload، no file to upload رو انتخاب میکنیم. منتها چون هدف از حضور در یک شبکه اجتماعی علمی بیشتر پیدا نمایی و مشاهده پذیری هست که اثرمون دیده بشه، بهترین کار اینه که همون choose file رو انتخاب کنیم، مگر اینکه حالا اثر خدمت شما که عرض کنم حق نشر داره و کپی رایتش اجازه نده که ما بتونیم اون اثر رو اینجا بارگذاری کنیم. هرچند ممکنه کسی هم توجه نکنه و بارگذاری کنه. خب پس اینجا ما میخوام یک اثری رو بارگذاری کنیم، مثلا یک مقاله ای رو میتونیم در واقع بارگذاری کنیم که قبلا حالا روی دسکتاپمون هست و ما از اینجا انتخاب میکنیم. یعنی شما وقتی که choose file رو انتخاب کنید، مستقیم میره روی سیستم شما و روی حالا اون قسمتی که شما انتخاب میکنید مثل دسکتاپ. من یکی از مقالاتی که قبلا اینجا گذاشتم رو انتخاب میکنم، گزینه اوپن رو میزنم و این فایل من اینجا داره بارگذاری میشه. باید صبر کنم و بارگذاری شد. بعد گزینه کانتینی رو میزنم، ادامه میدیم. میگه این اثر پابلیش شده است، یعنی منتشر شده است، یا منتشر نشده است. مثلا میزنیم منتشر شده است. ببینید در اونجا شما دیدید که من فقط یک فایل بارگذاری کردم، ولی شبکه آکادمی اومده به صورت خودکار هم در واقع، و البته ناگفته نمونه، مقاله فارسی بوده و عنوان چکیده انگلیسی هم داخل این فایل پی دی اف بوده. شبکه آکادمیا اومده به صورت خودکار عنوان انگلیسی و چکیده انگلیسی اثر رو گرفته و در اینجا قرار داده و دیگه نیازی نیست که من بخوام در واقع عنوان و چکیده رو به صورت دستی اینجا وارد کنم. نام نشریه رو میپرسه، پابلیکیشن نیم. شما هم میتونید انگلیسی بزنید هم فارسی بزنید، مثلا این پژوهشنامه و میتونید اصلا اسم نشریه هم نزنید و رد بشید، یعنی اجباری در زدن نام نشریه وجود نداره. ولی خب برای اینکه اون مخاطبی که در نهایت اثر شما رو مشاهده میکنه،
سعادت ما صدای صفحتون رو نداریم دوستان، صفحتون رو به اشتراک میگذاری ندارم.
میدونم الان درست شد شیر صفحه، الان اشتراک گذاشتم.
درسته، درسته، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. خب پس گفتیم که نام مجله رو اختیاری هست، میتونیم بزنیم و یعنی در واقع وارد کنیم یا وارد نکنیم، و میتونیم به زبان انگلیسی وارد کنیم یا به زبان خود مجله که فارسی بوده. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. سال نشرش که حالا 2022 بوده، میدم باز فارسی بزنید. BOI اگه داشته اینجا وارد میکنید. نویسنده، در مورد نویسنده ببینید، یکی از نامهای من رو خودش اینجا به طور اوتوماتیک زده، یعنی این دیگه اصلا قابلیت حذف نداره، در صورتی که این ببینید راحت قابل حذف. اینجا یکی از نامها رو، یعنی نام شخصی که پروفایل تشکیل داده، اینجا اوتوماتیک میاد، یعنی این مقاله حتما باید مربوط به خودتون باشه که دارید بارگذاری میکنید. اینطوری نیست که مثلا شما مقاله یه نفر دیگه رو بتونید اینجا بارگذاری کنید. بنابراین نام خودتون رو به صورت اوتوماتیک میزنه، بعد میگه اگه نویسنده همکار داری اینجا وارد کن، add co-authors، یعنی وارد کن نویسندگان همکار رو، که به فرض من یکی از نویسندگان همکار رو اینجا وارد میکنم. گفتیم که در اختصاص نام‌ها و وارد کردن نام‌ها و عناوین تا میشه باید به زبان انگلیسی کار کنیم که پیدانمایی ما بالاتر بره و پیدانمایی اثر ما. خب به فرض من این در واقع نویسنده همکار رو اضافه کردم. بعد ریسرچ اینترست. ریسرچ اینترست هم موردی بود که قبلا خدمت شما عرض کردم که مهم هست و باید در نظر بگیریم این رو، که میپرسه که ریسرچ اینترست یا علاقه پژوهشی شما نسبت به این مقاله چی بوده، چه طرح و ایده ای تو در واقع ذهن شما بوده که این مقاله رو شما نوشتید. خب مثلا میتونیم مواردی رو اینجا ذکر کنیم، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، مواردی که حالا شامل این مقاله میشده من اینجا وارد میکنم. برچسب‌گذاری اجتماعی که دیدید 65 تا فالوور داشت، و همین برچسب‌گذاری اجتماعی رو به صورت فارسی هم من میزنم، اگر وجود داشته باشه که چه بهتر، اگر نبود بعد در قسمت ویرایش پروفایل میتونیم اون رو ایجاد کنیم، ولی برچسب گذاری اجتماعی هم وجود داره و این رو هم انتخاب میکنیم. و نوع اثر هم که پیپر بوده، سیو و فینیش. خب گفته که آیا میخوای که مقالت مورد بحث قرار بگیره و تو گروه های بحث راجع بهش بحث بشه یا نه. میتونید نو رو انتخاب کنید، میتونید یس رو انتخاب کنید. اگر yes رو بزنیم یک سری گزینه های رو به ما پیشنهاد میده، که ببینید اینم بعد امکان مهمیه در واقع، میگه شما مقاله رو بارگذاری میکنید، میخواید مثلا نظرخواهی کنید از بقیه در مورد این مقاله، یا در یک گروه بحث مورد بحث قرار بگیره، این گزینه رو انتخاب میکنید و اینجا میگه از همکارانت دعوت کن تا تو این بحث و کامنت یعنی نظر دادن شرکت کنن. این آدم ها، این افراد و این پژوهشگران کیا هستن؟ کسانی هستن که هم اونا ما رو فالو کردن، به مرور زمان این فالو و فالوور فالوینگ اتفاق میفته. توی حالا پروفایل که من دوباره وارد شدم اونجا خدمتون عرض میکنم، هم ما اونا رو فالو کردیم هم اونا ما رو فالو کردن. در این صورت ما میتونیم مقالمون رو به بحث و اشتراک بذاریم با اونها که در موردش نظر بدن، و اگر این اتفاق نیفته، یعنی فالو نکنیم و اونا فالو نکنن، این بحث ایجاد نمیشه. پس بحث دیسکاشن که روی آکادمیا هست به این صورت پیش میره. مثلا من اینو یس میزنم و بعد حالا گفته اگه گزینه های بیشتری میخوای پول پرد، یعنی اشتراک بگیر. مثلا گفته اگر اشتراک بگیری ما 100 تا پژوهشگر روی آکادمیا که تو حوزه های توی همین حوزه پژوهشی شما هستن و این در مورد این مقاله میتونن نظر بدن، دعوت میکنیم که به دیسکاشن بپیوندن. این باز یکی از خدمات پولی هست که ما نو تانکس رو میزنیم و خارج میشیم. اینجا هم گفته دعوت کن که مثلا نظر بدن که ما کاری به این گزینه نداریم. اینجا این دیسکاشنی که ایجاد شد اینجا خودش رو نشون میده و من فعلا این دیلیت دیسکاشن رو میزنم، چون واقعا این فقط گزینه بود برای آزمایش که به این صورت میشه مقاله یا اثر علمی خودمون رو به بحث بذاریم و اینجا میشه اینطوری حذف کرد. و اگرم بخوام یک در واقع دیسکاشن جدید ایجاد کنیم از قسمت این پروفایل که در این بالا هست و عکسمون هم اینجا قرار داره، گزینه آخر استارت دیسکاشن هست که میتونید همین مراحل رو طی کنید و این در واقع بحث دیسکاشن رو انجام بدید. خب برمیگردیم به پروفایل خودمون اینجا. پس این از بارگذاری اثر در شبکه اجتماعی آکادمیا که به این صورت انجام میشه و ما میتونیم اثرمون رو به این صورت بارگذاری کنیم. وقتی که اثر رو بارگذاری کردیم میاد صفحه پروفایل ما قرار میگیره. صفحه پروفایلمون که قرار گرفت اینجا گزینه ادیت رو داره و گزینه دانلود رو داره که میشه دانلود کرد. ادیت رو داره که ما میتونیم همین مقاله رو اگر نیاز دیدیم که ادیت کنیم، ویرایش کنیم، مقالهمون رو بتونیم یا اثر علمیمون رو ویرایش کنیم. مثلا میخوایم فایلش رو در واقع عوض کنیم که چوز فایل رو میتونیم انتخاب کنیم و این رو در واقع قبلی رو حذف کنیم و یه فایل جدید اضافه کنیم که از این گزینه این کار رو انجام میدیم. عنوان مقاله رو میتونیم ویرایش کنیم. نویسنده، نویسندگان همکار رو میتونیم ویرایش کنیم. نام مجله و بقیه مواردی که مربوط به مقالمون میشه و حتی ریسرچینگ اینترستی که وجود نداشت. و اینجا خدمت همه حضار محترم عرض میکنم که این ریسرچ اینترستی که گفتم مهم هست و ممکنه وجود نداشته باشه از قبل در شبکه آکادمیا، ما میتونیم در قسمت ویرایش مقالاتمون در واقع این ریسرچ اینترست رو اضافه کنیم، در صورتی که ممکنه قبلا اصلا وجود نداشته باشه. حالا من یک ریسرچ اینترستی رو انتخاب میکنم که قبلا وجود نداشته. مثلا میزنم برچسب گذاریه شبکه. ببینید که این به صورت پیش‌فرض در این شبکه وجود نداره، ولی ما میتونیم این رو ایجاد کنیم و در این قسمت برچسب‌گذاری اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. خب اینو سیو می‌کنیم و خارج می‌شیم. این گزینه‌هایی که ویرایش کردیم در این قسمت بالا سیو چینجز، گزینه Save Changes هست که این گزینه رو میزنیم و تا تغییرات ما ذخیره بشه. خب باز وارد مقالمون میشیم، همون مقاله‌ای که ذخیره کردیم، یعنی تازگی بارگذاری کردیم و ادیتش کردیم. اینجا باز ببینید برچسب هامون اینجا ظاهر شدن. برچسب هایی که من در قسمت مقاله زدم، در قسمت ریسرچ اینترست زدم، اینجا همگی خودشون رو نشون میدن. سوشال تگینگ، برچسب گذاری اجتماعی و برچسب گذاری اجتماعی در شبکه های اجتماعی. خب این برچسب رو که وجود نداشت، من اینجا روش کلیک میکنم، وارد خود برچسب میشم. یعنی برای هر برچسبی اینجا برای خودش یک هویت مستقلی داره. اینجا هیچ نوشته صفر فالوورز، هیچ فالووری نداره، ولی من خودم اینو فالو کنم. این در واقع اولا تو شبکه آکادمیا دیگه رسمیت پیدا میکنه و اینکه در پروفایل من این ایجاد میشه، اون قسمت مربوط به تنظیمات پروفایل و ویرایش پروفایل که خدمتتون عرض کردم، اگر ریسرچ اینترست وجود نداشت ما میتونیم اینجا در واقع ایجادش کنیم، مربوط به همین قسمت بود. یعنی توی قسمت ویرایش مقاله ما ریسرچ اینترست رو ایجاد میکنیم، فالو میکنیم و بعد دوباره این دیگه به صورت اوتوماتیک وارد پروفایل ما هم شده. یعنی یکی از برچسب‌های در واقع یکی از ریسرچ اینترست هایی که ما قبلا می‌خواستیم ایجاد کنیم و در قسمت پروفایل امکانش نبوده، اینجا دیگه انجام شد. الان تو این قسمت هم نشون میده این ریسرچ اینترست ها رو، و شما ملاحظه میکنید که برچسب گذاری اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی اینجا به طور خودکار اضافه شده و حتی تو این قسمت هم قابل مشاهده است. ببینید به عنوان آخرین برچسب، این بعد از این که من این رو فالو کردم اینجا اضافه شد. خب اینم از بحث بارگذاری مقالات. نکته دیگه ای که در آکادمیا به نظرم مهمه و باید به اون اشاره کنم، در مورد آمارها و گزارش هایی هست که شبکه آکادمیا راجع به پیدا نمایی آثار ما و اینکه آثار ما آمار خونده شدنش و رؤیت پذیریش به چه صورت بوده تا به حال رو لازمه که خدمت عزیزان عرض کنم. در گزینه آنالیتیکس، ببینید این گزینه منشن رو هم یه توضیح بدم چون اینم از همون خدمات پولیه. میگه که منشن در واقع میگه توی مقالاتی، توی بحث‌هایی ممکنه اسم شما یا مقاله شما اومده باشه. اگه میخوای بدونی که توی چه مقالاتی، توی چه بحث‌هایی اسم تو اومده، میخوای اونها رو بشناسی، اشتراک بگی تا بهت بگیم که این مقالات، این بحث‌ها چیا بوده. و اما گزینه آنالیتیکس که در رابطه با گزارش‌های پیدانمایی بیشتر بحث میکنه به این صورت هست که اول که وارد آنالیتیکس میشیم، خب یه چیزی به ما میده 30 روزه و 60 روزه. خب حالا میذاریم روی 60 روزه گزارش رو که خورده پروپیمونتر بشه این گزارش. ببینید روی گزینه 60 روز که میذاریم، یه نمار به ما روی این نقاط که ما وایستیم، مثلا میگه در تاریخ 24 دسامبر 2022 و روز شنبه یکی از آثار شما مشاهده شده. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید پروفایل شما مشاهده‌ای نداشته و یک ویزیتور یا یک مشاهده کننده شما داشتید. در تاریخ 30 دسامبر 2022 دو مشاهده داشته، آثاری که روی این پروفایل بارگذاری شده دو تا مشاهده خورده و هر دو تاش هم توسط دو تا شخص یونیک، یعنی منحصر به فرد، متفاوت. یعنی دو تا مشاهده که خورده از دو شخص از یک شخص نبوده، از دو شخص متفاوت بوده و همینطور تا الی آخر. قسمت پایین رو هم رو که مشاهده می‌فرمایید، میگه در طول 60 روز گذشته پروفایل ویو تو یکی بوده، یعنی پروفایل تو فقط یک مشاهده داشته. و در طول 60 روز گذشته آثار تو 11 تا مشاهده داشته، 11 مشاهده داشته که در اینجا گزارشش اومده و 12 در واقع مشاهدگر به طور کلی داشتی، یعنی یکی پروفایل بوده و 11 تا آثار بوده روی هم رفته، 12 تا مشاهده داشته که یونیک هم بودن همشون، یعنی تکراری نبودن، 12 شخص متفاوت بودن. این از قسمت در واقع ترافیک اوورویو یا اون گزارش کلی. باز این قفل ها که میبینید همه حق اشتراکی است. در قسمت ایمپکت اگه وارد بشیم یک مقدار باز اطلاعات مفصل تر ارائه شده. گفته در طول 30 روز گذشته ظاهرن، و البته این 60 روز رو که اینجا فعال احتمالاً مال 60 روز باشه. ببینید your impact from December 23 دسامبر 2022 تا 21 فوریه، بله در طول 60 روز گذشته گفته که آمار تو به این صورت بوده، 12 تا مشاهده کننده داشتی، 2 تا دانلود داشتی، 12 تا مشاهده داشتی، از 10 تا کشور بودن، کشور هند، ایالات متحده، آذربایجان، آلمان، تایلند و گفته 5 تا بیشتر هم اگه بخوای ببینیم، گزینه 5 مور رو که بزنیم و فعال بشه میتونیم بقیه کشورها رو هم اینجا مشاهده کنیم. ببینید هر 10 کشوری که آثار من یا پروفایل من رو مشاهده کردن اینجا اومده، انگلیس، نیجریه، ایتالیا، هلند و استرالیا. باز از شهرها که شهرها دقیقا مربوط ظاهرن به همین کشورها میشن، و دانشگاه ها از چه دانشگاه هایی بودن، دانشگاه مثلا دولتی آذربایجان، دانشگاه حالا یه اسمی اینجا گفته، دانشگاه کمبریج، دانشگاه فلان و بهمان و بقیه دانشگاه ها که اینجا ملاحظه میکنیم. از چه حوزه های پژوهشی بودن، ریسرچ فیلد 44 حوزه پژوهشی که خب آکادمی ها اینها رو بر اساس حالا اون در واقع ریسرچ اینترست هاشون ظاهرن تشخیص داده که جز چه حوزه های پژوهشی هستن، اینفورمیشن سیستم، سایکولوژی، کاگنیتیو سایکولوژی و بقیه رشته ها که اگه بخوایم بیشتر ببینیم این گزینه 39 مور رو میزنیم و بقیه حوزه های پژوهشی رو مشاهده میکنیم. درصد رو اینجا گفته که خودش آماری ارائه نداده، و اینکه چه شغلایی داشتن اینایی که آثار ما رو مشاهده کردن، ایندیپندنت اسکالر، پژوهشگر مستقل، عضو هیئت علمی، فارغ التحصیل و بقیه موارد. در قسمت بعدی هم گفته از آثار تو 31 صفحهش خونده شده، از مقاله فلان 24 صفحه، یک مقاله که آنلاین پیپر گفته، باز این مقاله گفته که 2 صفحهش خونده شده و اونم 5 صفحه. ترافیک سورس، این که این گزینه منظورش اینه که آثاری که در واقع اینجا بارگذاری شده توی این پروفایل پژوهشگر بارگذاری کرده، از چه طرقی به دست مشاهدگران رسیده. گفته 4 تا از طریق گوگل سرچ کردن و به در نهایت اونها متصل شدن به آکادمیا، وارد پروفایل ما شدن و آثار ما رو مشاهده کردن. یعنی توی گوگل مثلا سرچ کرده یه موضوعاتی که در واقع هم موضوع بوده با مقالات روی این پروفایل، در نهایت منتهی شده به آکادمیا. از طریق ایمیل، چون خود آکادمیا با توجه به علایق پژوهشی، با توجه به مواردی که ما قبلا خوندیم روی خود شبکه آکادمیا، یعنی مقالاتی که از اشخاص مختلف خوندیم، با توجه به اشخاصی که فالو کردیم، اونا ما رو فالو کردن، خودش پیشنهاداتی و پیام‌هایی رو به ایمیل ما ارسال میکنه. مثلا میگه فلانی که فالوش کردی، دنبال کردی، فلان مقاله رو روی آکادمیا بارگذاری کرده، میتونی بری اونجا بخونی، یا همونجا لینک داره جهت خوندن اثر و بقیه موارد. پس 3 تاش از طریق ایمیل بوده، 2 تاش مستقیم بوده، دایرکت، یعنی شخص پژوهشگر رو خود آکادمیا مستقیما سرچ کرده و به این آثاری که روی این پروفایل بوده دسترسی پیدا کرده. از طریق آکادمیا پروفایل، یعنی مستقیم پروفایل من رو مشاهده کرده. و از طریق سایت ecosia.org. یعنی اینکه سایت ecosia.org یک سایت علمی هست که افراد اونجا مقالاتی رو یا موضوعاتی رو سرچ میکنن، مقاله‌ای که بازیابی میشه هر جای وب که باشه، مثلا تو آکادمیا ارجاعش میده به آکادمیا و از اون طریق هم میتونه دسترسی پیدا کنه. پس این در واقع میگه که این مشاهدگران شما از چه طریقی به آثار یا پروفایل شما دسترسی پیدا کردن، که اینجا هم باز گزینه سرچ رو آورده که همون یعنی از طریق گوگل اون چارتایی که بوده، اینجا باز دوباره مجزا آمارش رو ارائه داده. بله، یکی از دوستان سوال کردن که چطور میشه نوتیفیکیشن ها رو بس، گاهی مدام ایمیل های تبلیغی میاد آکادمیا از آکادمیا و در خصوص دسترسی به ضبط جلسه و گروه جلسه. بفرمایید که جناب آقای بهروز زحمتش رو ظاهرا کشیدن در مورد ضبط جلسه، حالا در مورد گواهی هم اگر جناب آقای بهروز اطلاعاتی دارن میتونم ارائه بدن، وگرنه که باید ظاهراً با قسمت آی‌تی بعداً تماس بگیرن جهت گواهی. حالا این انشالله تا پایان جلسه خدمتتون عرض خواهد شد که گواهی به چه صورتی است. اما اینکه چطور میشه نوتیفیکیشن ها رو بس، در قسمت اون پروفایل ما و جایی که عکس ما قرار داره، ما یه گزینه داریم به نام اکانت ستینگ. اکانت ستینگ تنظیمات حساب کاربریمون هست. اینجا که ما وارد بشیم، یکی از تنظیماتش مربوط به حساب ایمیلمون هست. اینجا حالا میتونید نام رو تغییر بدید و موارد دیگه. اما این موردی که دوست عزیزمون اشاره کردن، ایمیل نوتیفیکیشن در قسمت اکانت ستینگ، ایمیل نوتیفیکیشن هست که موارد متعددی رو اینجا ذکر کرده جهت ارسال به ایمیل. موارد بسیار متعددی هست. شما میتونید تیک تمام اینها رو بردارید و اگه بخواید یه دفعه بردارید این تیک ها رو، آن سابسکریپ فرام آل آکادمیا ایمیل رو انتخاب میکنید و دیگه هیچ ایمیلی از طرف آکادمیا برای شما ارسال نخواهد شد. اینجا دیگه خودتون باید دست به انتخاب بزنید که چه ایمیل هایی براتون بیاد یا نیاد. میتونید همه رو غیر فعال کنید یا بعضی ها رو فعال کنید و بعضی ها رو غیر فعال کنید. این موردی بود که در واقع شرکت کننده محترم سوال کرده بودن. ولی جناب آقای بهروز گفتن که در مورد گواهی بنده اطلاعی ندارم، ولی اسامی دوستان و اطلاعاتشون ثبت میشه و گواهی دیجیتالی براشون صادر میشه. در خصوص ادامه مطلب، که ادامه مطلب رو داشته باشیم، در سایت آکادمیا در قسمت آنالیتیکس بودیم و گزارش هایی که از پیدا نمایی آثار ما ارائه میده. ما پکس رو ملاحظه کردیم، پیپرز. در قسمت پیپرز باز گزارش های 30 روز 60 روزه به ما میده، میذاریم روی 60 روز. یا 30 روز فرقی نمی کنه. میگه در طول 60 روز گذشته شما 11 تا آثار ویو داشته، 2 تا دانلود داشته. و نکته مهمتر این که در واقع آماری بود که قبلا هم ارائه میداد، اما آماری که اینجا زیر این آمار کلی آورده، گفته کدام مقالاتت چند تا مشاهده داشته مثلا در طول 60 روز گذشته و از اول که شما این اثر رو بارگذاری کردی رو شبکه آکادمیا چند تا مشاهده و چند تا دانلود داشته. که مثلا گفته مقاله Interdisciplinary Library Classification Scheme در طول 60 روز گذشته 3 تا مشاهده خورده که 3 تاش هم یونیک بودن، یعنی 3 تا شخص متفاوت بودن، دانلودی نداشته در طول این 60 روز و از اول تا کنون، یعنی از زمانی که این مقاله روی آکادمیا بارگذاری شده، 30 تا مشاهده خورده و 17 تا دانلود داشته و بقیه مجلات اگر که داشتن یعنی آمار خاصی داشتن، مشاهده یا دانلود تو این جدول به طور کلی ارائه داده و این قسمت ایمپکتش هم باز حق اشتراکی هست که میگه اگه میخوای به هر حال به صورت مفصل‌تر ایمپکتت رو مشاهده کنی میتونی حق اشتراک بگیری و این رو انجام بدی. باز گزینه کانتریز رو داریم که از چه کشورهایی بودن و چه تعداد مشاهده داشتن. گزینه کانتریز به معنی کشورها رو که انتخاب کنیم وارد لیستی میشیم که به ما تمام کشورهایی که کاربران اون کشورها و پژوهشگران اون کشورها آثار ما رو مشاهده کردن معرفی میکنه. میگه از کشور هند در طول در واقع 60 روز گذشته آثار تو 2 مشاهده داشته و از اول تا کنون 71 از هند آثار تو رو دیدن. از ایالات متحده در طول 60 روز گذشته 2 آثار تو دیدن و در کل زمان 1385 نفر از اونجا آثار ما رو دیدن و بقیه کشورها آذربایجان، جرمنی و تا میاد میرسه به آخرش که در واقع امارات متحده عربی هست و 1 نفر فقط از اول تا حالا مثلا چیکار کرده این آثار رو مشاهده کرده. خب بازم گزینه کیورد هست که اینم بد نیست اشاره کنم. گزینه کیورد به این معنیه که طبق حالا اون عنوانی که مقاله ما داره، طبق برچسب هایی که ما اختصاص دادیم، یعنی همون ریسرچ اینترست هامون، بالاخره این مقالات ما در سطح شبکه آکادمیا قابل بازیابی هست. به خاطر همین گفتم که در اختصاص برچسب ها و عناوین باید حساسیت ویژه‌ای رو همیشه داشته باشیم. میگه گزارشی که داده گفته توی این هفته مقاله قابلیت ردبنده های مردمی در تقویت نظام های سازماندهی دانش وقتی که در آکادمیا سرچ شده این مقاله بازیابی شده و در رتبه 10 قرار گرفته، در رتبه 10 نتایج بازیابی قرار گرفته. یا شخص دیگری مثلا هفته گذشته Interdisciplinary Classification Scheme رو با کلید واژه هایی که در آکادمیا جستجو کرده، این هم به همراه نتایج بازیابی شده و در رتبه 7 قرار گرفته و همینطور گزارش میده تا 3 گذشته. در 3 گذشته باز همین مقاله رو کسی سرچ، یعنی در واقع با کلید واژه های خاص خودش روی آکادمیا سرچ کرده و در رتبه 2 نتایج بازیابی اومده. حالا بعد اینجا میگه سرچ ترما رو، یعنی اون کلید واژه هایی که کاربران باهاش جستجو کردن رو اگه میخوای ببینی که چه کلید واژه هایی هستن و بعد طبق اون ریسرچ اینترستات رو تعریف کنی، باید اشتراک بگیری که این دیگه گزینش باز اشتراکی هست. خب این تا این قسمتی که در واقع در مورد گزارش های پیدا نمایی آثار شبکه آکادمیا ارائه میده خدمتتون عرض کردم. بازم اگه سوالی، موردی، مطلبی هست بنده در خدمت هستم، وگرنه که ادامه مطلب رو پیگیری کنیم و در واقع مطلب رو ادامه بدیم. خب ادامه مطلب رو با جستجو در آکادمیا ادامه خواهیم داد. جستجو در آکادمیا از همین در واقع باکس، سرچ باکسی است که در این قسمت قرار داده شده. شما وقتی هم که وارد آکادمیا میشید همون بالای صفحه این در واقع جعبه رو، جعبه سرچ رو، جعبه جستجو رو میاره برای ما. در این صفحه اول شما وقتی پروفایل تشکیل میدید و وارد پروفایل میشید صفحه ای میاد و بارگذاری میشه. بله، جناب آقای موسوی فرمودن که الان که میخوام بارگذاری انجام بدم درخواست مبلغ داره که خودتون شاهد بودید ما بارگذاری کردیم، مبلغی رو درخواست نکرد. اگر موردی هست میتونم به صورت حضوری در خدمتتون باشم جهت بارگذاری، ولی به طور کلی هیچ مبلغی رو جهت بارگذاری هیچ موقع درخواست نکرده آکادمیا طبق تجربه‌ای که من داشتم و آثار زیادی که بارگذاری کردم به صورت امتحانی، هیچ موقع مبلغی رو درخواست نداده. باش. ببینید، در صفحه اول آکادمیا که شما وارد میشید یه قسمتی داره continue reading revisit a paper from your recent reading history، یعنی مقالاتی که شما قبلا خوندید روی همین آکادمیا خوندید، مثلا موضوعی رو سرچ کردید و وارد حالا پروفایل یا اثر شخص شدید و اون اثر رو به هر ترتیب یا دانلود کردید یا مرور کردید، اینجا اون مقالات رو ذخیره کرده، میگه اگه میخوای باز اینها رو بخونی، به خوندنش ادامه بدی، اینها رو ذخیره کرده. باز در قسمت پایین این گزینه ما یک سری مقالات دیگه رو اینجا بهمون پیشنهاد داده. این پیشنهادات بیشتر مربوط میشه به کسانی که ما فالو کردیم. میگه کسی که فالو کردیم مثلا یک مقاله اینجا قرار داده، شما میتونی بخونی. این از این قسمت. و اما سرچ آکادمیا، شما وقتی که در شبکه اجتماعی آکادمیا میخواید مطلبی رو جستجو کنید، به دو صورت میتونید این کار رو انجام بدید که هر دوش هم مهم هست. شما وقتی یک کلید واژه رو سرچ میکنید، میتونید هم به عنوان یک کلید واژه این رو سرچ کنید که در عناوین مقالات و آثار علمی این جستجو انجام میشه، و هم میتونید اون رو به عنوان یک برچسب جستجو کنید که اگر به عنوان برچسب جستجو کردید یا همون ریسرچ اینترست جستجو کردید، به عنوان برچسب یا ریسرچ اینترست جستجو کردید، اون موقع تمام افرادی که این برچسب رو یا حالا در پروفایل پژوهشی خودشون در قسمت ریسرچ اینترست وارد کردن یا در مقالاتشون وارد کردن رو برای شما بازیابی میکنه، دیگه تو عنوان بازیابی نمیکنه. البته این به این معنی نیست که اصلا تو عنوان دیگه اون کلید واژه نیست، بلکه تمرکزش میره روی ریسرچ اینترست، که اینجا من به عنوان نمونه یک سرچ انجام میدم، فرض همون اینترنشنال ریلیشن که اونجا در واقع به عنوان ریسرچ اینترست انتخابش کردیم، اینجا هم جستجو میکنیم اینترنشنال ریلیشنز. اینترنشنال ریلیشنز که به عنوان یک برچسب ما قراره این رو چیکار کنیم؟ جستجو کنیم. وقتی که بخوام به عنوان یک برچسب جستجو کنیم، پس از قبل به این معنیه که این قبلا برچسب ایجاد شده، فالوور پیدا کرده و حالا قابل جستجو هست در آکادمیا. وقتی که کلمه مورد نظر یا کلید واژه مورد نظرتون رو جستجو میکنید، اگه اون برچسب باشه که تو این قسمت خودش رو نشون میده و ما اون رو انتخاب میکنیم. کلید واژه اینترنشنال ریلیشن رو که سرچ کردیم، 3000 رو همونطوری که قبلا هم دیدید ملاحظه کردید، 3,887,730 تا فالوور داره. خب در این زیر گزینه هایی اومده. اولا که میتونید این برچسب رو فالو کنید اگه خواستید، این که توی ریسرچ اینترستتون تو پروفایلتون قرار میگیره، اگه فالو کنید این برچسب رو بعدن به طور اتوماتیک همین الان توی پروفایلتون قرار میگیره تو قسمت ریسرچ اینترست. و در این پایین باز گزینه هایی هست، تاپ پیپرز، یعنی تمام مقالات تاپ و درجه یکی که در واقع برچسب اینترنشنال ریلیشن رو دریافت کردن که اینجا اومده. موست سایتد پیپرز هست، یعنی مقالاتی که بیشترین استناد رو توی این حوزه یعنی اینترنشنال ریلیشن دریافت کردن. موست دانلودد پیپرز، مقالاتی که بیشترین دانلود رو داشتن در این حوزه. و نیوست پیپر، جدیدترین مقالات در این حوزه. و اما افرادی که این اینترنشنال ریلیشن رو به عنوان برچسب برای خودشون انتخاب کردن، در قسمت پیپل قابل مشاهده است. ببینید که این افراد، یعنی همون 3 میلیون و خورده‌ای که آمار داد، اینجا ذکر کرده که شما میتونید وارد پروفایلشون بشید، اونها رو فالو کنید یا مثلا آثارشون رو ببینید، نظر بدید و حالا بالاخره براشون پیام بفرستید، اونها رو فالو کنید و بقیه مواردی که در واقع میتونید انجام بدید در قسمت پروفایل و آثار افراد. خب اینجا گفته که این شخص وقتی روش کلیک میکنید باز یک مربع باز میشه، یک کادری باز میشه که گفته این شخص 2821 فالوور داره، 81 مدرک بارگذاری کرده و آثارش به طور کلی 48000 و خورده ای هم بازدید داشته، 48189 بازدید کل آثارش بوده. اینجا میتونید فالوش کنید، براش پیام بدید، ایمیلش رو اینجا قرار داده، آدرس توییترش رو قرار داده که حالا اینا تو همون تنظیمات پروفایلش انجام داده و آثاری که اینجا چیکار کرده، بارگذاری کرده. بعد شخص از دانشگاه سنت اندروز هست، تو حوزه روابط بین الملل در واقع کار میکنه و عضو هیئت علمی دانشگاه سنت اندروزه. اینجا هم باز اون بیوگرافی که تو قسمت پروفایل بود گفته من یک فلان در واقع موقعیت رو دارم فلان جا و در مورد خودش صحبت کرده توی همون قسمت بیوگرافی در واقع تنظیمات حساب کاربری اینها رو انجام داده. خب آثارش رو اینجا شما ملاحظه میکنید، مثلا اولین اثرش رو که در ظاهر هم میتونید دانلود کنید، هم در واقع میبینید که 504 تا در واقع نظر در موردش ارسال شده. وقتی روش کلیک کنید به اطلاعات بیشتری در موردش دسترسی پیدا میکنید، برچسب هایی که اختصاص داده به این اثر رو، همونطوری سرچ اینترست هاش رو مشاهده میکنید، چکیدش رو مشاهده میکنید و اینکه میتونید دانلود کنید و هنگام دانلود کردن اثرش در واقع نظر بدید. این نظری که اونجا ویو در واقع اینجا شما میتونید به این اثر نظر بدید که من به این دلیل مثلا اثر تو رو دانلود کردم. حالا نظری، هر نظری که در مورد اثرش دارید میتونید بدید در مورد این موضوع. و این قسمت سه نقطه که باز گزینه هایی رو داره، میتونید این شیر کنید و پیشنهاد بدید این مقاله رو به بقیه، شیر پیپر رو که بزنید. اینجا اسمی که تو آکادمیا اومده، این که میگیم پیشنهاد بدید یعنی برای کسانی که تو آکادمیا هستن، اسم رو وارد میکنید و گزینه شیر رو که بزنید، مثلا حالا یک اسم فرضی رو من اینجا میزنم که مثلا این مقاله رو بخوام برای کسی پیشنهاد بدیم، گزینه شیر رو که بزنید براش ارسال میشه. بعد دیگه سیف تو درایو، تو گوگل درایو تو میتونید مقاله رو ذخیره کنید، تو لایبرری میتونید ذخیره کنید و مواردی که حالا قابل ذکره همین هاست. خب برمیگردیم عقب. از وقتی به عنوان کلید واژه‌مون رو توی آکادمیا به عنوان برچسب یا ریسرچ اینترست در واقع ما جستجو کنیم، مقالات و اشخاص و پژوهشگران رو برای ما بازیابی میکنه که اون برچسب رو توی قبلا توی مقاله یا پروفایل خودشون انتخاب کرده باشن و ایجاد کرده باشن. اما اگر همین اینترنشنال ریلیشن رو، البته حالا من به فارسی هم باید چند تا نمونه جستجو انجام بدم که ببینید به فارسی هم مشکلی نیست، مثلا بزنیم روابط بین الملل، روابط بین الملل که ببینیم برچسبش قبلا ایجاد شده یا نه. بله ایجاد شده برچسبش و 4 تا فالوور داره. شما وقتی روابط بین الملل رو اینجا بزنید، مقالاتی که برچسب روابط بین الملل قبلا بهشون اختصاص داده شده رو اینجا بازیابی میکنه. علاوه بر این پژوهشگرانی هم که برچسب روابط بین الملل رو تو پروفایل خودشون قرار دادن اینجا چکار میکنه؟ بازیابی میکنه، مثل همون مورد قبلی. حالا مثلا روابط بین الملل رو ملاحظه میکنه توی برچسب این مقاله هست و توی برچسب بقیه مقالات هم قاعدتاً وجود داره که بازیابی شده. خب گفتیم که توی آکادمی ها ما میتونیم کلید واژه رو به عنوان خود کلید واژه هم جستجو کنیم که در واقع در عناوین مقالات این سرچ انجام میشه. روابط بین الملل اینجا دیگه ما برچسب انتخاب نمی کنیم. کلید واژه رو که تایپ کردیم اینتر رو میزنیم یا این در واقع علامت ضربه در رو اینجا علامت ضربه بین رو میزنیم که سرچمون انجام بشه. میگه روابط بین الملل رو تو فول تکس ها ما 2119 تا مقاله پیدا کردیم که اگه میخوای همشون رو ببینی باید اشتراک بگیری. و اما پیپر تایتلز میگه ما تو تایتل مقالات 103 تا مقاله پیدا کردیم که همه در زمینه روابط بین الملل بوده، منتها عناوینش تو عناوینش روابط بین الملل رو داشته که مقالات رو اینجا ملاحظه میکنید. فول تکس ها که گفته باید حق اشتراک بدید، شخصی رو پیدا نکرده و ویدئویی هم پیدا نکرده، ولی مقالاتی رو که بارگذاری کرده پیدا کرده 103 تا مقاله بوده که حالا اینا به نحو مختلف قابل استفاده است و میتونید وارد بشید باز ببینید شخصی که این مقاله رو نوشته کی بوده، وارد پروفایلش بشید، در موردش نظر بدید، ازش درخواست همکاری کنید توی پیامی که براش میفرستید، اثرش رو دانلود کنید، به اشتراک بگذارید، سیف تو لایبرری رو بزنید. البته سیف تو لایبرری هم من باید توضیح بدم خدمت شما عزیزانی که وقتی میخواد گزینه رو سیف تو لایبرری میزنید این الان سیف شد، تحول مفاهیم در روابط بین الملل تو لایبرری من سیف شد. لایبرری رو ما اصلا قبلا ایجاد نکردیم، پس از کجا باید این مقاله رو که تو لایبرری سیف کردیم دنبالش باشیم؟ باز میام تو پروفایل اصلیمون که عکسمون اونجا هست، تو قسمت ریدینگ هیستوری، ریدینگ هیستوری رو که شما اینجا کلیک کنید تمام مقالاتی که قبلا خوندید و سیف تو لایبرری زدید اینجا میاد. ببینید تحول مفاهیم در روابط بین الملل اینجا خودش رو نشون داد توی قسمت ریدینگ هیستوری، در صورتی که ما قبلا همچین در واقع فایلی یا همچین چیزی رو ایجاد نکرده بودیم، ولی این خودش به طور اتوماتیک اومده اینجا این رو ذخیره کرده و بقیه مقالاتی که قبلا خوندیم یا سیف تو لایبرری زدید گزینه سیف تو لایبرری رو برای اون مقاله یا اثر علمی انتخاب کردیم اینجا ذخیره میشه و میتونیم بعدا استفاده کنیم. حالا همین روابط بین الملل رو من باز به زبان انگلیسی که میخوام در واقع این بحث نکته‌ای که پیپل داره اینجا و ویدیو رو باز براتون توضیح بیشتری بدم، روابط بین الملل رو به انگلیسی من به عنوان یک کلید واژه جستجو میکنم. قرار شد وقتی میخوان به عنوان کلید واژه جستجو کنیم، وقتی که کلید واژه رو تایپ کردیم گزینه اینتر رو میزنیم دیگه، کاری به این برچسبایی که پایین میاد نداریم. خب مشاهده میکنیم که اول گفته تو فول تکس مقالات ما 4 میلیون خورده مقاله پیدا کردیم که با حق اشتراک قابل دسترسی هست، و اما پایین گفته که اینترنشنال ریلیشن در 7602 تا مقاله در واقع بازیابی شده که مقالاتی که بازیابی شده این پایین اومده، فول تکس ها که حق اشتراکیه. اما پیپل اینجا بیشتر به معنی مجلات هست، یعنی افراد از سازمان ها اومدن مجلات خودشون رو به همین صورتی که ما در ابتدا وارد آکادمی ها شدیم و پروفایل و حساب کاربری ایجاد کردیم، برای مجله خودشون این کار رو انجام دادن، منتها از طریق همون حساب کاربری انجام دادن، به خاطر همین تحت عنوان پیپل اومده، یعنی افراد، در صورتی که اینا معمولا مجله هستن، مجلاتشون رو اینجا بارگذاری میکنن و مقالاتش رو باز اینجا میارن که پیدا نمایی آثارشون و در نهایت احتمال استناد به آثارشون بالا بره. این پیپل بیشتر منظورش این هست. و اما ویدئو، ویدئو هم یعنی ویدئوهایی که تو همین حوزه یعنی روابط بین الملل شخصی مثلا سخنرانی کرده یا تو کنفرانسی ارائه داده و به صورت ویدئو هست بارگذاری کرده که اینجا خودش رو نشون میده و این ویدئو کاملا قابل اجرا هست و انجام میشه که حالا شد سیستم بالاخره باید فرمت اجرای ویدئو رو سیستم داشته باشه که ظاهرا این سیستم نداره. اینم از بحث جستجو در شبکه اجتماعی آکادمیا. نکته ای که مونده و لازم میدونم عرض کنم خدمت عزیزان شرکت کننده، تو قسمت پروفایل جایی که عکس قرار داره اکانت ستینگ هست که قبلا هم البته یک مراجعه‌ای بهش داشتیم، یعنی تنظیمات حساب کاربری هست. تنظیمات حساب کاربری در قسمت نام که خب قبلا گفتیم ویرایش نام هست که نام‌های دیگه اگه دارید و ایمیلی که میخواید باهاش لاگین کنید، شما ممکنه بعدا تصمیم بگیرید یه ایمیل دیگه در واقع انتخاب کنید برای ورود به آکادمیا که اینجا قابل ویرایش هست، پسوردتون رو میتونید تغییر بدید، حتی آدرس پروفایل آکادمیاتون رو میتونید اینجا طبق اسمی که در واقع وارد میکنید تغییر بدید. اینجا هم که منطقه جغرافیایی هست که میتونید انتخاب کنید و تغییر بدید. منتهی یه نکته دیگه دیلیت مای اکانت هست، یعنی شما اصلا میخواد حساب کاربریتون رو از آکادمیا به هر دلیلی حذف کنید، این دیلیت مای اکانت رو که بزنید میگه آیا مطمئنی که میخوای حذف کنی، اگه اوکی رو بزنیم حذف میشه. کل در واقع حساب کاربری ما در آکادمیا به این صورت قابل حذفه. خب اینم از این تنظیمات این قسمت. پریمیوم کاریش نده، پریمیوم یعنی همون جاهایی که حق اشتراکی هست تنظیماتش. ایمیل نوتیفیکیشن که قبلا خدمتتون عرض کردم، مثلا این تیکایی که شما بعد انتخاب کنید یا بردارید به آکادمیا میگید که چه پیام‌هایی رو به ایمیل شما ارسال کنه و یا نکنه، مثلا این پیام‌های کلی در مورد خود شبکه آکادمیا، مثلا در مورد پلتفرمش به روز رسانی انجام میده یا در مورد همین بحث‌های حق اشتراکیش تغییراتی میشه که میتونید انتخاب کنید. بعد در مورد شبکه گفته someone alerts following you، کسانی که شما رو فالو میکنن ایمیل به شما ارسال بشه در موردش که بگه فلانی مثلا شما رو دنبال کرد، کسی که شما اونو دنبال میکنید بهتون مقاله رو بارگذاری کرد روی آکادمیا بهتون تو ایمیلتون پیام بده و بقیه موارد. باز در مورد آنالیتیکس همون قسمتی که با هم ملاحظه کردیم در مورد گزارش پیدا نمایی آثار موارد متعددی داره که میتونید بعدن تیک بزنید یا تیک رو بردارید. باز در مورد بحث ها هست، دیسکاشن ها هست که همون اول کار اشاره کردم که راه اندازی یک دیسکاشن در آکادمیا، یعنی بحث، شما یک مقاله بارگذاری میکنید میخواید دوستان دیگه در موردش بحث کنن، همکاران علمیتون، میتونید اون رو به اشتراک بگذارید. و اینجا میتونید تنظیماتش رو انجام بدید. باز در مورد مقالات تنظیمات داره که چه پیام‌هایی از مقالات به سمت شما ارسال بشه یا نشه، در مورد پیشنهادات خواندن باز و در موارد دیگه که میتونید در واقع انتخاب کنید که چه پیام‌هایی به ایمیلتون ارسال بشه. و این کادر قرمز، این دکمه قرمز رنگ رو هم که بزنید کل این گزینه‌ها غیر فعال میشه. لنگویج ستینگ هست، میگه شما چه زبان‌هایی رو میخونید، مثلا میگه چه به چه زبان‌هایی تسلط دارید و میتونید آثار رو بخونید، مثلا عربی، انگلیسی، فارسی و زبان‌های دیگه، و حتی اگه زبانی نباشه ظاهرا میشه اینجا ایجاد کرد. باز اون سوشال پروفایل که قبلا با هم دیگه مرور کردیم، اینجا باز تنظیمات داره سوشال پروفایل یعنی لینک حساب کاربری ما در شبکه‌های اجتماعی دیگه که ما اونجا فعالیت علمی داریم و اینجا تنظیماتش قابل انجام هست. پرایوسی ستینگ، گزینه‌های مربوط به حریم شخصی، مثلا یکی از گزینه‌هاش اینه که به طور اتوماتیک همکاران نویسنده من رو که روی آکادمیا میان دنبال کن و موارد دیگه. خب تا اینجای کار اگر عزیزان و دوستان شرکت کننده در جلسه سوالی دارن میتونن مطرح کنن. بله، یکی از دوستان شرکت کننده در جلسه فرمودند که برای شبکه‌های اجتماعی دیگر مثل لینکدین، پاپ مد، ریسرچ گیت و غیره هم اگه امکانش هست جلسه‌ای بذارید که چشم انشاءالله هماهنگی های لازم به عمل خواهد اومد و در این مورد هم اقدام خواهد شد انشاءالله. خب این شبکه اجتماعی علمی آکادمیا بود که تا حالا تا اونجایی که در توان بنده بود تونستم معرفی کنم. خواهش میکنم. شبکه‌های اجتماعی ریسرچ گیت و گوگل اسکالر هم که حالا در دستور کار هست و میشه این جلسه ادامه داد و میشه هم ادامه نداد و فکر کنم که مطالب رو هم جمع نشه و یک آموزش در واقع تدریجی انجام بگیره شاید بهتر باشه. با این وجود اگر دوستان اعلام آمادگی دارن که شبکه ریسرچ گیت رو هم دنبال کنیم میتونیم اون رو هم دنبال کنیم، وگرنه که اگه سوال دیگه ای هست در خدمت هستم. گفتن که اگه جلسه جداگانه باشه بهتره، استشکه تا در جلسه مستقل. چشم. خب ممنون از همه دوستان شرکت کننده در جلسه، خیلی لطف کردید که در جلسه شرکت کردید. باز دوستان گفتن که اگر در سلسله جلسات باشه بهتره. خب ممنون از همه عزیزان شرکت کننده در جلسه، خسته نباشید. امیدوارم که جلسه مفید بوده باشه و مخصوصا اینکه اگر عیبی، نقصی و ایرادی به کار بنده بوده به بزرگواری و لطف خودتون بنده رو عفو بفرمایید. دست شما درد نکنه. ممنون. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ شما.